لیگ برتر دیدار دو تیم سایپای تهران و ذوبان اصفهان که رأس ساعت 15 در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد و از حواشی و اتفاقات بازی میشه اشاره کرد که داور این دیدار دو کارت زرد در دقایق پایانی به وحید محمدزاده و مهداد قنبری داد. زمان جمع کردن بازیکنان تیم ذوبان این شعب گردان بود که دوچار مصونیت شد تا بدبیاری نعمان رضایی در این بازی تکمیل شود. در نیمه اول در شروع کار بازی متعادل دو تیم شاهد بودیم، اما رفته رفته این تیم سایپا بود که نبض بازی را در اختیار گرفت و در 15 دقیقه پایانی نیمه اول در حال تدارکات حملات روی دروازه ذوبان بود و تا آسانه باز کردن دروازه تیم ذوبان پیش رفت و بهترین موقعیت خود را در دقیقه 40 حسین کامیاب دست داد. سایپایی‌ها در نیمه اول روی بی‌دقتی مهاجمان خود و درخشش گلر ذوبان نتوانستند به گل برسند، اما در نیمه دوم این زوبانیا بودند که میتوانستند در دقایق ابتدایی رو حرکت میلاد جهانی دروازه تیم سایپا رو باز کنند، اما تیم سایپا بود که در دقیقه 60 روی ارسال حسین ماهینی و ضربه سر فریدوز گرامی از تیم زوبان جلو افتاد. اما فشار عملیات تیم زوبان بیشتر قبل شد و در دقیقه 71 منادی دروازه سایپا بهترین موقعیت تیم حریف رو از اونها گرفت، اما در دقایق پایانی این تیم زوبان بودن که در دقیقه 87 روی خطای هند محمد صادق بارانی توسط وحید محمدزاده با ضربه فنی از روی نقطه پنالتی به گل برسن، اما تیم سایپا فشار عملیات رو بیشتر کرد که در دقیقه 95 روی شوت امیرعلی صادقی بازیکن 19 ساله خودش به گل برتری برسد تا بعد از مدت ها رنگ برد را به خود ببیند. این هم مهمترین اتفاقات بازی دو تیم سایپای تهران و ذوبان اصفهان.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی بازی جذابی بود، بازی سایپا و ذوبان، و به هر حال همونطور که شنیدی 2-1 سایپا این بازی رو برد. بریم ابتدا صحبت‌های آقای ابراهیم صادقی رو بشنویم، سرمربی سایپا.
سلام از ما هم خدمت همه دوستان و خسته نموشید میگم. خدا رو شکر میکنم که تونستیم برنده بازی باشیم. قبل از اون فکر میکنم باید از باشگاهمون تشکر کنم بابت اینکه بازیای ما پخش مستقیم میشه و این خیلی خوبه که همه بازیای ما رو میبینن، کیفیت تیم ما رو میبینن و این خیلی خوبه واسمون. توی نیمه اول کاملا بازی در اختیار ما بود، همه دیدن که موقعیت‌های خیلی خوبی هم ایجاد کردیم، ولی متاسفانه مثل همیشه توی ضربات آخر دقت لازمو نداشتیم. توی این بخش خیلی داریم تمرین میکنیم ولی هنوز به اون اهدافی که مد نظرمون رسیدیم. ما تو خیلی از بازی‌ها موقعیت‌های خوبی ایجاد می‌کنیم که متأسفانه تبدیل به گل نمیشه. خب یه بخشش هم برمیگرده به بازیکن‌های جوانمون که اون جلو دارن بازی می‌کنن و احتیاج به زمان دارن و احتیاج به کار بیشتر دارن. تو نیمه دوم بازم اون روند رو ادامه دادیم. بعد از اینکه به گل رسیدیم متأسفانه تیممون عقب نشست. اینم طبیعیه به نظر من، یه تیمی که خب ما تحت فشار بودیم، توی جدول تو رتبه 13ام بودیم و می‌خواستیم که این 3 امتیازو به دست بیاریم، تیممون عقب نشست و تیم ذوبان فشار رو بود روی دروازه ما که به گل هم رسید، ولی این نشونه خیلی خوبیه که تیم ما دقیقه 88 گل میخوره و بلافاصله به بازی برمیگره و میتونه گل دومو بزنه.
و صحبت‌های آقای میلیچ چرچیچ، مربی کمک مربی صربستانی تیم ذوبان.
It's very hard to speak after this match.
خیلی سخته که بعد از این بازی بتونیم صحبت کنیم.
Because they score goal last minute.
به خاطر اینکه اونا تو دقایق آخر گل زدن.
I start from first half of course.
از نیمه اول شروع میکنم.
30 minutes we control game.
30 دقیقه اول بازی خوب کنترل کردیم.
We play good.
خیلی خوب بازی کردیم.
And also we have some problem to adapt on this field.
اما یه سری مشکل داشتیم که خودمون رو ادابت بدیم، تطابق بدیم با زمین بازی.
But it was good first half.
اما خوب بود نیمه اول.
Second half we start also good, but
نیمه دوم خوب شروع کردیم، اما
like always
مثل همیشه
almost last 4-5 games we have problem with free kick.
تو ضربات ایستگاهی مشکل داشتیم، همچنین ضربات کورنر.
Before we play man to man and
من تو من کار کردیم تو دفاع
ایستگاهی. We change to play in zone.
و بعد از اون تغییر دادیم که دفاعمون تو زون باشه.
Again we have problem.
و بازم ما این مشکل رو داشتیم.
Then it's mean maybe it's problem in
head of players. اون ذهنیت بازیکن‌ها یه مقدار مشکل.
We should be concentrated special last 5 minutes.
و ما باید تو دقایق آخر بازی حتما تمرکز کافی داشته باشیم.
Many players was afraid.
بعضی بازیکن‌ها ممکنه ترس داشته باشن تو این ضربات.
To we take points they was afraid and
to
we keep our goal they was afraid.
و تو حفظ اون نتیجه و بازی و اون گلی که زدیم یه مقدار ترس و تنش و استراپ هست.
بله خب خدمتتون عرض کنم، یکی از دوستان توی پیامک‌ها سوال کردن که برنامه همگام با لیگ چند شنبه ها پخش میشه. فکر میکنم دیگه متوجه شدی دوستان عزیز، ما روز خاصی برای پخش برنامه همگام با لیگ نداریم. روزایی که یک هفته از لیگ برتر تمام میشه، ما همون روز یا فرداش برنامه همگام با لیگ رو داریم. الان مثلا هفته 11 هم دیروز به پایان رسید، ما امروز همگام با لیگ رو تقدیم حضورتون میکنیم. هفته 12 هم هر روزی که به پایان برسه، فرداش ما همگام با لیگ رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای مومنی، بازی سایپا زوباهن که خودتونم جز بازی‌های برتر این هفته مورد نظرتون بود.
عرضم به حضور شما که آقای والیزاده، این بازی به نظر من جذابیت‌های خاص فوتبالی داشت، به خاطری که ترکیبی از کارهای فوتبالی در این بازی اجرا شد. هیجان خاصی به بیننده تلویزیونی میداد، به خاطر اینکه توی کارهای تیمی و انفرادی بازیکن‌ها موفق بودن، ناموفق بودن، و این باعث میشد که یه مقدار هیجان بازی زیاد بشه. شوت داشت بازی، کار در واقع تعویض بازی داشت و سرعت بازی خیلی خوب بود. یعنی اون چیزی که الان مربی‌ها از گفته‌های خودشون دفاع می‌کردن، واقعیت همین واقعیتی بود که الان ما داریم عنوان می‌کنیم. و سایپا ببینید دقیقه 95 به گل رسید که این خیلی هیجان بازی رو زیاد کرد، و در اون طرف یأس و ناامیدی رو در تیم زوباهن بسیار گسترده کرد. شما نگاه کنین، واقعیت امر اینه که موقعی که یه تیم گل می‌زنه بعد گل رو می‌خوره، چقدر از لحاظ روحی روانی یه تیم افت میکنه، و یه تیمی که گل زده چقدر شعف و شادی بهش دست میده که میتونه به حملات پی در پی خودش ادامه بده. یعنی زوباهن هم بعد از گل موقعیت داشت که به گل برسه، ولی این برای زوباهن تبدیل به گل نشد، ولی در اون طرف شوت سهمگینی که بازیکن سایپا زد تبدیل به گل شد. در واقع تفکرات دوتا مربی جوان به نظر من یک تفکرات بسیار سازنده‌ای بود، بسیار خوب بود و دارای در واقع تاکتیک‌های متنوع فوتبالی بود که قابل دفاع بود. و به نظر می‌رسه که سایپا بعد از چندین مدت که تونست ببره، یک برد بسیار ارزشمند جلوی تیم آقای رحمان رضایی به دست آورد که به نظر من دستاورد بسیار خوبی براش بود.
یه مقدار بدشانس هم از زوباهن آقای
خیلی مومنی. خیلی بدشانس.
درست سر تمرین توی زمین شهاب گردان آسیب بد ببینه و دروازه‌بان مثلا دومشون خوب که خب تو شرایط بازی نبوده دیگه میاد و خب یه مقدارم گلایی که خوردن شاید به خاطر ضعف
تیم زوباهن خیلی خوب بازی می‌کنه
بود. بله
خیلی خوب بازی می‌کنه، بازیکن‌های خوبی داره، با تجربه، جوان، دونده، ولی متاسفانه در امر گلزنی یه مقداری ناموفقن. چرا؟ حالا شاید اون استرس روانی که چندین هفته است مثلا نتونستن موفق نشدن ده. به هر جهت آقای رحمان رضایی یک بازیکن زبده‌ای بوده که در ایتالیا بازی کرده، با فوتبال روز دنیا آشناست و میتونه، من مطمئنم که میتونه آقای رحمان رضایی اگه باشگاه زوباهن بهش فضا و زمان رو بدن، حتما میتونه تیم زوباهن رو خیلی خوب برگردونه و بتونه بازی‌های درخشانتری رو از این تیم در واقع ما در آینده شاهدش باشیم.
بله من با شما موافقم، فقط خدا کنه دیر نشه. بله. خیلی، چون دیگه داریم به نیم فصل بله. نزدیک میشیم و زوباهن هنوز برد نداره و توی رده‌های پایین جدول. خب بازم با آقای یزدانی همراه بشیم، کارشناس داوری، و راجع به بازی سایپا زوباهن و تیم داوری این مسابقه نظرات ایشونو بشنویم. آقای یزدانی بفرمایید.
خدمت شما اصلا گروه داوری این بازی آقای عادل، آقای عالی‌قدر و آقای کنعانی بودن. بازم عرض کنم که این گروه با تجربه بودن. بازی سرعتی همراه با برخوردهای فیزیکی از دو تیم شاهد بودیم که کار داور رو تو قضاوت کمی سخت می‌کرد. زمینه که برخوردهایی که تو محوطه جریمه ایجاد شد تو این بازی زیاد بود. دقیقه 19 از برترین، یعنی اون مشخص ترین برنامه‌ها و برخوردها تو این دقایقی که خدمتتون عرض میکنم، دقیقه 19 82 و 87 دقیقه 19 و 82 برخورده مدافعین سایپا و مهاجمین زوباهن بود که داور به درستی تصمیم گیری کرد ادامه بازی داد، حتی با دقیقه 82 با همکاری تیم خوبی که با کمک داور اول انجام دادن کنار دروازه به درستی ادامه بازی داد. دقیقه 87 خطای هندی رو گرفت که متاسفانه ایشون اشتباه کرد، دست به تکیه‌گاه بدن بود، با تایید کنار دروازه‌اش متاسفانه خطایی رو اعلام کرد که منجر به ضربه پنالتی و گل برای زوباهن شد. این مواردی بود که برای این بود.
ممنونم از شما آقای یزدانی.
در خدمت هستم.
تراکتور استقلال در روزی که شیخ دوباره پا به شهر رویاییش گذاشته بود و مسعود خان هم داخل و بیرون زمین تبدیل به یار دوازدهم آبی‌ها شده بود، محمود خان دوباره طعم شیرین صدر نشینی رو چشید.
سلام و عرض ادب خدمت رادیو ورزشگاهی عزیز و مخاطبای همگان بالی. حیران حیدری هستم از تبریز با گزارش ال کلاسیکوی ایران. تبریز و تراکتور برای دومین سال پیاپی برای شیخ استقلال پاگوشا گرفت و نام این مهاجم رو وارد جدول گلزنان لیگ کرد. شاگردان محمود فکری با درخشش دیابته تنومند و گایدی ریزنقش تراکتور رو تو تبریز شکست دادند و به صدر جدول رسیدند. هفته 11ام لیگ برتر دوشنبه 29 دی ماه 1399 ساعت 14:30 تراکتور محبوب ترین تیم آسیا در مقابل استقلال، یکی از محبوب ترین های ایران. استادیوم یادگار امام تبریز، تعداد تماشاگر برخلاف جدال قبلی این دو تیم در تبریز روی عدد 0 بود تا از ته دل کرونا رو نفرین کنی. تراکتوریا به مناسبت محبوب ترین شدنشون تو آسیا تصمیم داشتن تا هواداران خودشون رو با بنر و پارچه و طرح موزاییکی سورپرایز کنن، ولی باد شدید استادیوم خود تراکتوریا رو سورپرایز کرد و هرچی نصب شده بود و باد برد و عملیات نصب بنرها هم نیمه کاره موند. البته اینم بگم که بزرگی سکوهای یادگار امام و شرایط جغرافیایی این استادیوم اجرای چنین طرحهایی رو نمیده و به قول معروف سکوهای یادگار جای این سوسول بازی ها نیست و فقط هواداران پرتعداد تراکتور توان پر کردن کوههای یادگار رو دارن و تمام. سورپرایز های این دیدار بزرگ تنها به سکوها ختم نمی شد و ترکیب تراکتور با یک سورپرایز بزرگتری همراه بود. اشکان دژاگه و احسان حاج صفی دو غایب بزرگ این ترکیب بودند. این دو بازیکن بازی قبلی هم مصدوم بودن و بازی نکردن، ولی گفته می شد برای این بازی همه چی آرومه و من چقدر خوشبختم. ولی تراکتور بدون اشکان و احسان چنگی به دل نزد. البته استقلال هم برای این بازی غایبان زیادی داشت، اما تفاوت قضیه در این بود که آبی ها از روز قبل بازی میدونستن که 5 بازیکنشون رو روز دوشنبه به همراه نخواهند داشت. احمد موسوی، آرش رضاوند و سبحان خاقانی به دلیل مصدومیت، فرشید باقری به دلیل انضباطی و میلیچ به دلیل ترک ناگهانی تهران و بازگشت به کشورش غایبان استقلال در این دیدار بودند. بازی آغاز شد و استقلال موقعیت‌های بیشتری نسبت به میزبان خود داشت، ولی اصل مطلب در دقیقه 38 بازی خلاصه شد و پاس رو به عقب مسعود شجاعی به شیخ دیابته رسید تا با دریبل زیدانی و تماشایی از سد وفا هخامنش عبور کنه و با شوت زمینی گل اول آبیا رو به ثمر برسونه. نیمه اول با پاگوشای شیخ دیابته به پایان رسید، ولی گلزنی های دو تیم در نیمه دوم ادامه داشت و اشتباه مدافعان تراکتور در دقیقه 60 بازی توپ را تقدیم استقلالیا کرد و ضربه سر امیر ارسلان مطهری و پاس او به مهدی قایدی رسید و این بازیکن در موقعیت تک به تک تبدیل به گل کرد. این پایان کار نبود و 5 دقیقه بعد ارسال مهدی‌پور از روی کرنر توسط متوان تراکتور دفع شد و به داریوش شجاعیان رسید تا با فریب دو بازیکن تراکتور توپ رو به سمت راست زمین رو به قاعدی برسونه و پاس در عرض اونم توسط دیابته و ضربه چیپ این بازیکن تبدیل به گل سوم استقلال شد. دقیقه 65 بازی استقلال انتقام 3-0 نیمه اول فینال حذفی رو از تراکتور گرفت و حالا نوبت جبران تراکتوریا بود، ولی زور اونا فقط یک بار جواب داد و در دقیقه 80 بازی پاس سرزر به مسعود شجاعی به پشت مدافعان استقلال به عباس زاده رسید تا با یک شوت مظاهری رو تسلیم کنه. بازی با نتیجه 3-1 به نفع استقلالی ها به پایان رسید و تراکتوری ها یک روز سرد و نچسبی رو تو یادگار تجربه کردن تا شانس هم امتیازی با سپاهان رد سومی شدن رو از دست بدن و در مقابل استقلال به صدر جدول برسه. گزارش ما کمی طولانی شد و خلاصه مطلب این که چنین دیدارهایی با تمام زیبایی‌هایی که دارن بدون حضور تماشاگران چنگی به دل نمی‌زنن و با آرزوی حضور دوباره هواداران در استادیوم و گزارشی دیگه خدا نگهدار.
خب بله، یک پیروزی بسیار شیرین و حساس بود برای استقلال، اونم در تبریز، که باعث شد استقلال برگرده به صدر جدول. چون بحث استقلال از اسم میلیچ هم اومد، یکی از دوستان عزیز شنونده سوال کرده بودن تو تلفن ها که میلیچ کی برمیگرده، اصلا آیا برمیگرده یا خیر. آخرین خبرها حاکی از این است که نه، و باشگاه استقلال پیگیر هست که حالا بهش گفتن ظاهرا که بیاد، موافقات هم بهت میدیم، بازی هم خواهی کرد، اما او گفته که نه من فعلا بر نمیگردم، احتمال داره که به فیفا هم شکایت بکنه و یه پرونده به پرونده‌های استقلال اضافه بشه. این آخرین خبرها است. خب بریم مصاحبه مربیان رو بشنویم. ابتدا آقای چمنیان، مربی تیم تراکتور.
در مقابل تیم استقلال با بازیکنایی مثل مهدی قائدی و دیاباته اشتباه کردن برای تاوان سنگینی داره که خب ما تو هر سه گل این تاوان رو پرداختیم و فکر نمی‌کنم جز این سه تا موقعیتی که شاید بخشش ناشی از اشتباهات فردی و خط دفاعی ما بود موقعیت بیشتری به استقلال پیدا کرده باشه. به هر حال امروز خیلی روز خوبمون نبود. برنامه‌ای که ما برای نیمه دوم داشتیم با نتیجه نیمه اول یه مقداری تحت تاثیر قرار گرفت و شرایط به گونه‌ای که پیش‌بینی کرده بودیم پیش نرفت. امیدوارم که بتونیم در ادامه مسابقات علاوه بر اینکه اشتباهامونو کمتر می‌کنیم و ضعفمونو به حداقل می‌رسونیم، بتونیم از ظرفیت حداکثرمون استفاده کنیم.
و در ادامه آقای محمود فکری، سرمربی استقلال.
بازی خیلی خوبی بود، هم نیمه اول و هم نیمه دوم. موقعیت‌های زیادی رو هر دو دروازه بود. خدا رو شکر بچه های ما تونستن از فرصتی که به دست بیارن نیمه اول بازی رو ما خودمون رو جلو بندازیم. نیمه دوم خدا رو شکر تونستن یه بازی خیلی خوبی رو ارائه بدن و فاصله انداختیم نیمه دوم. به هر حال با گل دوم و گل سوم فاصله خوبی رو به وجود آوردیم. امیدوار هستم هر حال این روندمون رو حفظ بکنیم و به امید خدا بتونیم هم صدرنشینی رو حفظ بکنیم و همین که بازی‌های بهتر رو با امتیاز کامل به دست بیاریم.
خب آقای مومنی عزیز، خدمتتون عرض کنم که بازی در مجموع بازی خوبی هم بود و استقلال از اشتباهات تیم تراکتور استفاده کرد و هم سه گل زد هم رفت صدر جدول. شرایطش فعلا در جدول هم خوب است. بفرمایید نظراتتون.
خدمت شما عرض کنم که آقای والیزاده، حضور شیخ دیاباته، تیمی که خب به یک بنبست تاکتیکی میخوره، در واقع یک بازیکن اثر بخش، چجوری میتونه این تیمو از این شرایط بیرون بیاره؟ خب قابلیت های فنی بسیار خوبی داره. حتما شیخ دیاباته چون اولین حضورش در تیم استقلال بود به عنوان یار ثابت، به هر جهت ثابت کرد که من قابلیت های فنی بسیار خوبی دارم و میتونم بیشتر از اینی که هستم به تیم استقلال کمک بکنم و اینو در عمل ثابت کرد. و مهمتر از همه اینه که لازم و ملزوم هم شدن. سه تا مهاجمی که در تیم استقلال حضور داشتن، ارسلان مطهری، آقای شیخ دیاباته و مهدی قائدی، هم گل زدن هم گل ساختن که این قابلیت های فنی و استراتژی حمله تیم استقلال رو بالاتر میبره. و خب آقای فکری در واقع این تشخیص رو داده بودن که میتونه این سه بازیکن بهش بیشتر کمک بکنه و با همین ایده این سه نفر رو توی زمین فرستاد. و در اون طرف به نظر من تیم تراکتور سازی تبریز از تعدد تاکتیکی و از تعدد نفرات در ایده های کارهای تیمی رنج میبره، یعنی یک ایده مشخصی نداره. به خاطر اینکه حالا درست آقای شجاعی به عنوان مربی بازیکن هست، ولی موقعی شما توی زمین فعالیت میکنی، فعالیت فیزیکی داری، معمولا خستگی بیش از اندازه بهت اجازه تفکر نمیده، نمیتونی خوب تشخیص بدی که چه راهکارهایی رو باید انتخاب کنی، حق بازیخونی رو ازت میگیره. اینها در واقع اون معایبی هست که بازیکن مربی توی زمین موقع باشه این معایب رو برای تیم به همراه داره. درست آقای چمنیان الان گفت سه موقعیت کسب کردن. خب سه موقعیت کسب کردن، سه موقعیت هم تبدیل به گل کردن. این به هر جهت توانایی های فنی بازیکن ها رو در مورد عدم توانایی خط دفاعی تیم مقابل به رخ میکشه که این خب به نظر من یک راهکار مناسبی نیست برای تیم تراکتور که در واقع هر دو تیم آسیایی دارن بازی میکنن با هم. راهکارهای مختلفی رو اگرچه تراکتور توی زمین خودش در واقع بازی میکرد و سعی میکرد که از اون اعتماد به نفسی که داره نهایت استفاده رو بکنه، ولی به نظر من چون عجله در دستور کارش بود و عدم بازیکنایی که حالا نام برده شد، احسان حاج‌صفی به هر جهت بازیکن‌های اثربخش و تاثیرگذاری بودند که بعد از اومدن و اضافه شدن به تیم تراکتور یه مقداری مدیریت داخل زمین بهتر شد، ولی موقعیت‌هایی که به دست آوردن ازش نتونستن استفاده بکنن و در اون طرف بهترین نتیجه‌ای که برای تیم استقلال میتونه رقم بخوره و کارهای هجومی از کنارها، کانال‌های کناری و میانی میتونستن استفاده بکنن همین بود که شیخ دیابتا رو صاحب توپ کنه، مهدی قائدی شیخ دیابتا رو صاحب توپ بکنه و اون گل‌های خوبی که زده شد به هر جهت آورده بسیار خوبی برای تیم آقای فکری بود که بتونه صدر جدول رو از آن خودش بکنه.
بله، من تایید صحبت‌های شما آقای مؤمنی باید عرض بکنم که باشگاه تراکتور باید به فکر سرمربی باشه، چون آقای مسعود شجاعی خودش هم ابتدا گفته من دوست دارم هنوز بازی کنم و توانایی بازی هم داره واقعا و خوبم داره در تیم تراکتور بازی میکنه، باید به فکر سرمربی باشن، چون همونطور که شما گفتید واقعا تمرکز یک نفر یا باید روی بازی کردن باشه یا روی کار مربیگری، روی هر دو باشه من فکر کنم به هر دو کارم آسیب میزنه، هم به کار مربیگری آسیب میزنه هم به کار بازی کردن. و خب این اتفاقاتی هم که تو تیم تراکتور افتاده من فکر میکنم این روزا کسی نمیاد قبول بکنه مربیگری تراکتور رو، خیلی سخت شده کار. این تیم نماینده ما هست در فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا و دوست داریم که با قدرت انشالله برن همه نمایندگانمون بازی بکنن. با این شرایط تراکتور فکر نمی کنم بتونه در لیگ آسیا موفق باشه. به هر حال خیلی متشکرم از شما. خب بریم سراغ آقای یزدانی باز هم و بحث داوری تیم داوری این مسابقه آقای بیژن حیدری و همکارانشون. آقای یزدانی بفرمایید راجع به بازی تراکتور و استقلال.
خدمت شما هستم. تیم داوری این بازی آقای بیژن حیدری به کمک آقای ظهیری و آقای حجتی قضاوت این بازی انجام دادن. آقای حیدری نسبت بازی گذشتهش خوب دوید، خوب جایگیری کرد و زوایای دیدش هم به نسبت بهتر شد، نتیجتا تشخیص خطاش و کنترل و همکاری تیمیش هم به مراتب خیلی بهتر شده بود. در دقیقه 18:35:36 برای بازیکن استقلال به درستی اخطار داد، همچنین برای بازیکن تراکتور هم 53:63. من بعد از هم دقیقه 13 توپی که رو که بازیکن استقلال آقای قائدی برای بازیکنش فرستاد هند نبود و به درستی آقای حیدری ادامه بازی داد و خطای هندی صورت نگرفت. دقیقه 42 هم روی همین بازیکن استقلال خطایی رو بازیکن تراکتور فخرالدینی انجام داد، اینجا اعلام خطاش درست بود، اخطار نداد، در صورتی که باید به دلیل بی‌ملاحظگی و بی‌پروایی به بازیکن تراکتور اخطار میداد که ندادیش. دقیقه 48 هم یه برخورد بین بازیکن استقلال و آقای شجاعی تو محوطه جریمه استقلال انجام شد، داور اینجا باز به دلیل زاویه دید بسیار خوبی که داشت خطا رو تشخیص نداد و ادامه بازی داد که تصمیم درستی بود. دقیقه 80 هم کل تراکتور خطای آفساید نبود، تخلف آفساید نبود و به درستی از طریق کمک داور دو ادامه بازی داده شد و گل بسیار خوبی هم زده شد. از روزه قضاوت درست میکنم کار بسیار خوبه کمک داور دوم بودش.
من فکر میکنم جز معدود مسابقاتی بود آقای یزدانی که در پایان چه مربی تیم برنده و چه بازنده راجب داوری حرف نزدن.
بله فرمایشم صحیح، من عرض کردم آقای حیدری امروز روزی که قضاوت خوب انجام داد خوب دوید، خوب جابجا شد و خوب جایگیری کرد.
خب خدا رو شکر ممنونم، بازم در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت شما هستم.
سلام عرض ادب، خسته نباشید. میخواستم برد تیم محبوبم استقلال رو تبریک کنم به همه آبیدل ها پدرش.
با سلام، خسته نباشید خدمت شما. به نظر من بازی استقلال و تراکتور سازی از لحاظ فنی واقعا عالی بود، یه فوتبال خوب و تهاجمی و از هر دو تیم هم استقلال هم تراکتور سازی دیدیم. به نظر من همون گزینه دو استقلال تراکتور سازی. ممنون و متشکرم از خلخواه.
سلام خسته نباشید. فقط میخواستم بگم از آقای محمود فکری خواهش میکنم که آقای بابک مرادی رو بیشتر بازی بدن. ممنونم.
سلام، وقتتون بخیر. به نظر من جذاب‌ترین بازی هفته 11 تراکتور و استقلال بود، چون هم جذابیت خودش رو داشت، هم دو تا تیم بالا نشین بودن، هم دو تا تیم خیلی پرطرفدار بودن و با هدف و قشنگ بازی کردن هر دو تیم و گل‌های تیم استقلال خیلی قشنگ بود. ممنون، خسته نباشید.
آقای استاد ولی‌زاده، من همون بازی سپاهان رو انتخاب می‌کنم، بازی فنی بود. با مسئولین فدراسیون صحبت کنیم ببینیم آیا اگه الان حریف بعدی پرسپولیس پرسپولیس باید بازی عقب افتاده انجام بده تا من باهاش بازی کنم، آیا قبول میکنم؟ از فیرواکسان اسلام.
الان به نظر من بهترین بازی هفته 11 ام تراکتور استقلال بود، به خاطر اینکه هم خیلی جذابیت خود خودشو داشت، هم دو تا تیم برنامه داشت، مثلا استقلال گلای خیلی قشنگی زدن. ممنون از شما، خسته نباشید، شبتون بخیر.
خب خیلی متشکر از شما دوستان عزیز شنونده. در گزارش که آقای حیدری از تبریز دادن راجع به بازی تراکتور و استقلال اشاره کردن به اینکه تراکتور محبوب ترین باشگاه آسیایی، من میخوام خدمتتون عرض کنم که این نظرسنجی از سوی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شد و درست هم هست، تیم تراکتور طبق اون نظرسنجی با 51.14% آرا به عنوان محبوب‌ترین باشگاه دست پیدا کرد. پرسپولیس با 21.65% در جایگاه دوم قرار گرفت و باشگاه‌هایی از اندونزی، اردن، سوریه، مالزی، چین و کره جنوبی در رده‌های بعدی قرار گرفتن و جالبه که مثلا اسم ژاپن اصلا نیست توی این کشورها. به هر حال این اتفاق افتاده و درسته. بریم سریعاً به پیامک‌های شما دوستان عزیز شنونده بزنیم. آقای محسن اکبری از تهران 2، احمد اکبری پور 2، فرشاد شمس از شیراز 2، محمود جهاندیده از تهران 2، خیلیا به گزینه 2 اشاره کردن، علی کریمی 2، جعفر پرچمی از عسلویه 2، مسعود عزیزی از تهران 3، حسین خاکی از لشتنشا 3، سید حسام مرادی از اردبیل 4، حامد سفری دلیجان 3، فؤاد فتحی 3، یاسر برومند 2، خدمتتون عرض کنم علیرضا کدخدایی تهران 3، احمد قفوری از اندیشه 3، رضا نجفیان اصفهان 2، احسان سلیمی مشهد 2، علیرضا فضیلت پور 2، مهدی درجزی 3، رضا همدمی از خلخال 3 و سعید صابر ماهانی 3، باقری اصفهان 3، قاسمی از تهران 2، باقری اصفهان 2، جعفر پرچمی که عرض کردم، برادران مرادی از بازار تهران هم 3 رو اعلام کردن، رضا کتابی قم 2، ماهان نساری 3، ایمان چنداز اگه درست گفته باشم تلفظ کرده باشم 2، هادی مهدوی چالوس 2، مجید سلمانی اصفهان 1، علیرضا نظرپور شیراز 2، محمد مجدم 3، شرفی تهران 2، بهروز حسینی محمود آباد مازندران 2، فریدون زارعی از ارسنجان 2، مرتضی منطقی از همدان 3، سید جواد بنی هاشمی از سمنان هم 3 و کامران کریمی از تهران 3.
پرسپولیس فولاد، احمد نور که دوشنبه پیش نتونسته بود پیام‌آور شادی برای سرخ‌ها باشه، همه اون گل نزدن‌ها رو توی این دوشنبه با یک گل 3 امتیازی جبران کرد تا دوباره قهرمان رو در رؤیای قهرمانی مجدد نگه داره.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه همگام با لیگ. من سپهر خرمی خبرنگار ورزشی در خدمت شما هستم تا در مورد هفته 11 صحبت کنیم. خب استقلال در یک دیدار کاملا برتر در تبریز موفق شد تراکتور رو با استفاده از اشتباهات مسعود شجاعی و البته خلاقیت شیخ دیاباته و مهدی قائدی با حساب 3-1 از صد تراکتور عبور کنه. اما دیدار جنجالی این هفته تقابل پرسپولیس و فولاد و خوزستان در ورزشگاه آزادی بود که خب انتظار هم میرفت این دیدار حواشی زیادی رو داشته باشه. پرسپولیس خب طبق انتظار با همون ترکیبی یحیی گل محمدی تیمش رو وارد زمین کرد که در دربی عملکرد قابل قبول و تهاجمی رو به نمایش گذاشته بود. مهدی عبدی باز هم در یک دیدار حساس گلزنی کرد تا به یحیی گل محمدی ثابت کنه که میتونه در دیدارهای مهم از بازیکنان کلیدی تیمش لقب بگیره. پرسپولیس داشت خوب بازی میکرد تا اینکه در ابتدای نیمه دوم آقای زاهدی فر به دید خودشون خطای هند حسین کنعانی زادگان رو گرفت و خب کارشناسا هم گفتن پنالتی نبود، آقای زاهدی فر اشتباه کرد و همین اتفاق باعث شد که پرسپولیس اون روند خوب نیمه اولش رو ازش دور بشه، چون اصلا اسیر حاشیه شدن و اگه کریم باقری نبود احتمال خیلی زیاد حسین کنعانی زادگان از زمین اخراج میشد و اصلا ممکن بود که حتی پرسپولیس این بازی رو ببازه. اما خب یحیی گل محمدی یک تغییر مثبت نسبت به دیدارهای گذشته از خودش نشون داد و این بودش که اتفاقا در یک زمان مناسب دو تا تعویض انجام داد و روند بازی با همین تعویض هایی که یحیی گل محمدی انجام داد تغییر کرد. امید آلیشا از موقعی که وارد زمین شد در واقع کارهای مثبتش رو به نمایش گذاشت. پایه‌گذار گل دوم پرسپولیس بود. احمد نوراللهی با گلی که مقابل فولاد خوزستان به ثمر رسوند خودش رو از زیر فشارهای دربی خارج کرد. حالا پرسپولیس بعد حدود 50 روز به برتری رسیده، اگه بتونه دوتا دیدار باقی مونده و عقب افتادش رو در واقع با پیروزی پشت